بسم الله الرحمن الرحیم. و مما یدل علی اختیار القول الثانی فی الواضع انه لوکان. این چند سطر درس قبل رو ترجمه بکنیم تا برسیم به اول بحث امروز. از جمله ادله‌ای که دلالت می‌کند بر اختیار کردن ما قول دوم را در رابطه با واضع، که قول اول این بود که واضع هر لغت فرد خاصی باشه، مؤسس انسان معینی باشد، قول ثانی این بود که نه، فرد خاصی نیست، همه افراد بشر به کمک هم. از جمله چیزایی که دلالت میکنند بر اختیار قول ثانی که واضع فرد خاصی نباشد، همه افراد بشر باشند، درباره واضع این است: انه فاعل یدل. از جمله چیزایی که دلالت میکنند بر این مطلب این است که شانچین است: لو کان الواضع، اگر واضع هر لغت به مؤسس اولیه شخصا واحد یه انسان معینی بود، لنقل ذلک، هر آینه نقل می شد این مطلب و این واضع در تاریخ لغات، در تاریخ لغت فارسی می نوشتن که مؤسس لغت کی بوده، افتخار از آن کیه. یه چیز بدیهی بود، چون مسائل مهم رو مؤسسینشو می نویسن. و لعرفه، و هر آینه شناخته می شد، اند کل لغتن واضعها، در نزد هر لغتی واضع و مؤسسش برای ما شناخته می شد، در حالی که هرچند بگردیم ما نمیتونیم پیدا بکنیم که واضع و مؤسس اولیه فارسی مثلا کی بوده، ترکی کی بوده و زبانهای دیگه. اینم دلیل آن است که اون قول باطل است و این قول آخر درست. از سالس، مطلب سومی که با عنوان مقدمه میارن این است که الوضع تعیینی یون و تعیینی یون. وضع در یک تقسیم به دو قسم میشه، تعیینی و تعیین. توضیح میدن: ثم ان دلالت الالفاظ علی معانی ها، دلالت الفاظ بر معانیشون که وضعی و اعتباری است، اصل در اون دلالت، یعنی قاعده کلیش، بیشتر مواردش این است که دلالتش دلالت تعیینی باشه، فرد خاصی آمده معین کرده، مثل اسامی اشخاص که اینا رو هر شخصی رو پدرش اسمشو گذاشته معین داره، اسامی مخترعات و امثال ذلک، اسامی امکنه، شهرها، مکانها، کشورها، اینا. اصل و قاعده کلی در اون دلالت این است که انتکون این دلالت ناشعتن به وجود آینده و پیدا شونده از جعل و تخصیص، یعنی جائل معین داره، مخصص معین داره. و یسم الوضع حین اذن تعیینی، یعنی نامیده می شود وضع در این هنگام که واضع معین دارد و مخصص معین دارد، وضع اسمشو می زنند وضع تعیینی، معین کننده دارد. وقت تون شد و گای ناشی می شود پیدا می شود اون دلالت، وقت تون شد دلاله پیدا می شود دلالت لفظ بر معنا، من اختصاص لفظ بالمعنا، از اختصاص پیدا کردن این لفظ به این معنا، بگن این لفظ مال این معنا شده، اما نه اینکه شخصی آمده قرار داده که میشه مال این معنا، بلکه خود به خود در اثر کثرت استعمال اینطوری شده که توضیحشو کاملا دادی. ناشی میشود این دلالت از اختصاص پیدا کردن لفظ به یک معنا، الحاصل هذا الاختصاص. اینجا دیگه نسخه های کتاب ها کم و زیاد داره، اون چی که الان من میخونم این کامل، عبارت کاملش همینه: الحاصل هذا الاختصاص، که پیدا شده و به وجود آمده این اختصاص از کجا؟ من الکسرته فی الاستعمال، از ناحیه کسرت در استعمال، در اثر اینکه زیاد استعمال شده خود به خود این لفظ مال این معنا شده، نه اینکه فرد خاصی بیاد بگه من این کار رو کردم، این چنین نیست. اختصاص حاصل شده این اختصاص از کسرت در استعمال لفظ در این معنا، علا درجت من الکسره، بر یک درجه از زیادی استعمال، که شأن چنین است: تألف الاذهان، الفت گرفته از اون معنا را اذهان انسانها، ذهن افراد، علاوه چنین، چه جور الفتی و چه جور انسی، بر کیفیتی و بر نحوی که اذا سمعه، به قدری زیاد استعمال شده و معنوس شدیم که تا میگن امام امت اون معنا به ذهن ما متبادر میشه، تا میگن صلات در میان مسلمان ها این معنا متبادر میشن، به جوری که اذا سمع لفظ بشنود انسان لفظ را، ینتقل و سامع، منتقل میشود شنونده از این لفظ به اون معنای معین، خود به خود این انتقال حاصل میشه. و و نامیده می شود وضع در این هنگام که از کثرت استعمال پیدا شده، اسمش می زنن وضع تعینی، خود به خود که ان معین شده، کسی نیامده است بگه من این کار رو کردم. اقسام الوضع عرض می شود که مطلب چهارمی که در مقدمه ذکر می کنن مربوط می شود به بیان اقسام وضع از ناحیه موضوع له، یعنی معنایی که این لفظ برای این معنا وضع شده. به طور کلی وضع به این اعتبار به چهار قسم تقسیم میشه. قسم اول این است که وضع خاص باشد، موضوع له هم خاص باشد. قسم دوم این است که وضع عام باشد، موضوع له هم عام باشد. قسم سوم این است که وضع عام باشد و موضوع له خاص باشد. قسم چهارم هم برعکس قسم سوم، یعنی وضع خاص و موضوع له عام. این چهار قسم. قبل از این که این اقسام اربعه را یک به یک معنا بکنیم و تعریف بکنیم، مقدمتاً سه چهار نکته را ایشون بیان میکنن که اینها دانستنش لازمه. نکته اول این است که واضح که میخواد لفظی را برای یک معنایی وضع بکند، الا ولا بد اول باید خود اون لفظ را تصور بکن که مثلا کلمه حسن به ذهنش بیاره یا کلمه هر اسمی که میخواد بگذر، خود اون لفظ و اون اسم را باید به ذهنش بیاره، خطور بده، تصور بکنه و اون معنایی را هم که مد نظرش هست که میخواد این لفظ رو برای اون معنا قرار بده، رابطه ایجاد بکنه، اون معنا را هم حتما باید در ذهنش تصور بکنه تا بعد بتواند وضع بکند این لفظ رو برای اون معنا. یه چیز بدیهی است در مقام وضع لابد من تصور لفظ ول معنا، هم باید لفظ را به ذهن بیاره، ابتدا حاضر بکنه در ذهنش، کلمه حسن رو میخواد قرار بده، کلمه حسین رو، هر اسمی رو، و هم باید اون معنا و اون شیء خارجی رو هم در ذهنش بیاره، تصور بکنه، تا اینکه بعد بتونه این لفظ رو برای این معنا قرار بده، بگه وضعت و کلمه اسد رو برای حیوان مفترس، سمیت و این ولد رو به اسم زید، به اسم امر یا به هر شیء دیگه. این مسئله روشن، تصور میخواد. دلیلش چیه؟ به چه دلیل اول باید لفظ و معنا رو تصور بکنه؟ دلیلش اینه، چون وضع کردن یک نوع حکمه، واضع کنه حاکمیست که نشسته بر مسند حکومت، میگه من حکم کردم که این لفظ مال این معنا باشه، من اختصاص دادم این لفظ رو به این معنا. این یک نوع حکمه، یک نوع قضاوت کردنه، یک نوع تصدیق کردن است و لا شک که در این که حکم کردن که این لفظ مال این معنا باشد، محتاج به این است که اول خود لفظ رو تصور بکنه تا بعد بگه این لفظ، و الا این اشاره معنا نداره، تا بعد بگه برای این معنا باید خود اون معنا رو هم تصور بکنه. ببینید شما در منطق میگید که زید قائم است، یه تصدیقه، یه قضیه است، تصدیق میکنید به این که قیام برای زید ثابت. کی این تصدیق میاد؟ وقتی که اول خود زید رو تصور بکنید، بعد صفت قیام رو هم برای زید تصور بکنید، بعد نسبت بین هما رو هم تصور بکنید، میبینید که بله این صفت برای این فرد ثابته، بعد قضیه درست میکنید، میگید زیدون قائمون، یا در فارسی میگید زید ایستاده است. هر قضیه و تصدیقی و حکمی محتاج به یک سلسله تصوراته. وضع هم از این قانون مستثنا نیست. وضع هم یک نوع حکمه که آقای واضح میگه من حکم تو به این که این لفظ مال این معنا باشه، من جعل تو این لفظ رو برای این معنا، من اختصاص دادم این لفظ رو به این معنا، و این احتیاج دارد که اول این لفظ رو تصور کرده باشه، به ذهن آورده باشه، این معنای معین رو هم تصور کرده باشه، تا بعد در مقام وضع بیسته بگد انا کذا و کذا، انا وضعتو، انا حکمتو، انا خصصتو و امثال زد. این یه مطلب که در مقام وضع ابتدا باید لفظ و معنا هر یک تصور بشه تا بعد بشه حکم کرد، بشه قرار داد. این یه مسئله، چیز روشنی هم هست. مطلب دوم و مسئله دیگر که مقدمتن میارن اینه، تصور کردن معنا. شما معنایی رو در ذهنتون میارید، تصور میکنید، بعد لفظی رو برای او قرار میدید. تصور کردن معنا در ذهن و حاضر کردنش در ذهن به دو صورت ممکن، دو قسم. تارتن تصور میکنیم یک شیء را به نفسه و تفصیلا، یعنی خود همون موجود و خود همون شیء با مشخصاتی که داره، با خصوصیاتی که داره در ذهن ما آمد، او را به ذهنمون آوردیم، مجسم کردیم، بعدم لفظی را در مقابل او قرار میدیم. اینو میگن تصور به نفسه. نفس اون شیء، ذات اون شیء، خود او را تصور کردیم، نه شیء دیگر را، نه عنوان دیگر را. مثلا فرض کنید که شما هیکل خارجی این کودک را که در گهواره است تصور میکنید، یه موجود خارجی، بعد کلمه زید را هم برای این موجود خارجی قرار میدید. اینجا میگن تصور این آدم این شی را و این کودک را به نفس خودش را تصور کردن، شی دیگر را، عنوان دیگه مد نظر نیست. این یک قسم تصوره، تصور شی به نفسی و تفصیلا خود اون شی با خصوصیات و مشخصاتی که داره، رنگ کذا، شکل کذا، قد کذا، او تصور شده، نه عنوان دیگه. این یک نوع تصور. قسم دیگر تصور شی به وجهی و عنوانه. گاهی وقتا شما یک شی را تصور می کنید اما نه خودش را، بلکه او را در ضمن یک عنوان کلی تصور کرده اید، در زیر پوشش یک عنوان کلی تصور کرده اید. حالا مثال زدیم روشن می شود. یعنی در حقیقت شما اون کلی را تصور کردید، عنوان کلی را به ذهنتون آوردید، ولی اون کلی را مرآت قرار دادید برای این جزئیات، آینه قرار دادید برای این افراد، میخواید به توسط اون کلی این افراد رو ببینید، حکم این افراد رو روشن بکنید. اینجا میگن خود کلی تصور شده به نفسه، شما خود کلی رو تصور کردید، ولی این جزئیات و مصادیق تصور شده، به ذهن آمده به وجهه، یعنی به یک عنوان کلی. وجه همون عنوان کلی رو میگن، به واسطه عنوان کلیش به ذهن ما آمده، و الا خود این شی جزئی به ذهن ما نیامده. مثلا یه وقت مولایی به عبدش میگه که اکرم زیدن العالم و بکرن العالم و خالد عالم را، یک به یک نام میبره. اینجا زید تصور شده شخصا، این شخص معین، امر شخصا تصور شده، به ذهن آمده، حکمی براش ثابت شده، وجوب اکرام و هاکذا. اینجا تصور این افراد به نفسی شده، خود این افراد رو ذکر کرده، ولی یه وقت به یک عنوان کلی میگه اکرم کل عالمین، دیگه زید معین تصور نشده، امر معین به شخصی تصور نشده، کلی اکرم کل عالمین، هر عالمی رو دیدی، ولی این کل عالمین بر زید هم صدق میکنه، بر امر هم صدق میکنه. این جور جاها میگن که عنوان کلی کل عالمین تصور شده، به ذهن آمده، و در ضمن او ای جزئیات و مصادیق هم اجمالا و سربسته تو ذهن آمده، نه تفصیلا و جدا جدا، سربسته همه اونها رو تصور کرده و عنوان کل عالم را آینه اون افراد قرار داده، عنوان مشیر به سوی اون افراد قرار داده. به این وسیله در واقع اشاره داره به اون افراد، هدف اصلیش این است که وضع اونها روشن بشه. این جور جاها چون تک تک اون افراد ذکر نشده، نامشون به میان نیامده، میگن که کلی را تصور کرد، ولی این کلی را مرآت برای افراد قرار داد. پس اون افراد دانه دانه تصور شدن اجمالا سربسته در زیر پوشش این عنوان کلی، نه اینکه اون افراد را جدا جدا به نفسی تصور کرده باشد، زید را معینا، امر را معینا، این چنین نیست. این هم یک نوع تصوره، تصور هر شیء و به ذهن آوردن هر شیئی، این که احضارش میکنه در ذهنش، یه وقت به نفسه هست خودش رو تصور میکنه، یه وقت به وجهی و عنوانه هست، تحت یک عنوان کلی اینها رو هم سربسته تصور کرده، وگرنه تک تک اینها رو به ذهن خودش نیاورده. یه عنوان کلی گفته از اشاره به تمام افراد، کل انسان کذا، دیگه نگفته زید کذا، امر کذا، گفته کل انسان، عنوان کلی رو آورده، ولی منظورش از این کل انسان چیه؟ یعنی زید، یعنی امر، یعنی بک، حکم مصادیق رو میخواد به این وسیله روشن بکنه. این جور جا میگن افراد و مصادیق کلی به وجهی و به عنوانهی تصور شده، زیر پوشش اون عنوان کلی به ذهن آمده، و الا جدا جدا در ذهن گوینده نیامده و حکم برای اونها جدا جدا بار نشده. اینم یک قسم تصور، تصور شی به نفسه، تصور شی به وجهی و به عنوان کلی، به عنوان کلی اون شی که اون عنوان کلی را مرآت قرار داده برای این افراد. بعد ایشون حالا یه مثالی هم برای این تصور شی به وجهی یه مثالی هم میزنن. اون مثالشون اینه، این مثالایی که زدیم کافیه ولی مثالی هم ایشون میزنن و اون مثال اینه که فرض بفرمایید که ما در وسط بیابان از راه دور یک شبهی رو میبینیم، یه جسمی رو، یک شبهی رو، ولی نمیدونیم که اون شبه چیه، ماهیتش چیه، آیا انسانه، آیا حیوان است، آیا از نباتات، از جمادات، از این چیه نمیدونیم، جن، انس، چیه نمیدونیم. همین اندازه یک شناخت اجمالی و سربسته از او داریم که هو شیء من الاشیاء، خود اون شیء خارجی به نفسی تصور نشد، چون من جاهلم نسبت به اون، نمیدونم چیه، ولی به یک عنوان کلی شیء من الاشیاء در ذهن من آمده، هو شیء من الاشیاء. خیلی که ترقی بکنم، نزدیکتر باشم یا از حرکاتش که جلوتر میاد یا دورتر میشه، میتونم بفهمم که هو حیوان من الحیوان، بازم نفهمیدم چه نوع حیوانیه، ماهیتش برای من شناخته نشد، تصور نشد، ولی به یک عنوان کلی انه حیوان من الحیوانات برای من شناخته شده، میدونم که یک حیوانیست. از این هم بیاید پایین تر، خیلی که ترقی بکنم، مثلا میدونم که یه انسانی هست، حرکاتش نشون میده چون روی دو پا حرکت میکنن، میدونم که یه انسانیه، بقیه موجودات مثلا این چنین نیست. اما این چه نوع انسانی، زید، امر، از این روستاست، از اون روستاست، اهل کجاست، چه ماهیتی داره، برای من روشن نیست. اون انسان به نفسی تصور نشد که زید است یا امر است یا بکر کیه، ولی به یک عنوان کلی انسانون برای من تصور شد که هو انسانون، یه فردی از افراد انسان. ملاحظه میکنید که اون شبه در وسط بیابان را تحت یک عنوان کلی ما فقط تصور کردیم، خودش با همه جزئیاتی که داره به ذهن من نیامده، چون نمیشناسم چیه، خبر ندارم. تحت عنوان این که انسانی از انسان هاست، حیوانی از حیوانات هست، شیئی از اشیاء هست، به این عنوان کلی تصور شده، همین مقدار هم کافیه، همین تصور اجمالی و سربسته هم کافیه که ما بتونیم اون رو موضوع قرار بدیم و حکم براش صادر کنیم، بگیم ها ذالک شیء، اون شیء دوردست، ابیضون، سفیده مثلا، یا بگیم ذالک الحیوان، اگه میدونیم حیوان است، ابیضون، یا اگر شناختمون از اینم محدودتر، میدونیم انسانه ولی چه نوع فردی است نمیدونیم، میتونیم بگیم ذالک الانسان ابیضون، او رو موضوع قرار میدیم به همون عنوان کلی، حکم ابیض، اسود و امثال ذالک هم براش صادر میکنیم. این رو میگن تصور شی به وجهه، در زیر پوشش یک عنوان کلی ولو به نفسی برای ما شناخته نیست. این مطلب دوم. مطلب سومی که مقدمتاً باید بدونیم این است که در مقام وضع اون چه مهم است این است که واضح اون معنای موضوع را تصور بکن و به ذهن بیاره، اما لازم نکرده است که تصور بکند اون معنا را به نفسه، خود اون معنا را به شخصی با همه جزئیات تصور بکنه، این لازم نیست، کافیست که اون معنا در ذهنش تصور بشه و خطور بکنه، اما از این که این تصور به نفسهی باشه با همه جزئیات تصور بشه، یا این تصور به وجهی باشه تحت یک عنوان کلی باشه، بعدن که مثالها رو زدیم خواهیم دید که اینش هم کفایت میکنه. اون چه مهم است در باب وضع این است که واضح این معنا را تصور بکنه، اما لازم نیست تصور این معنا به نفسهی صورت بگیره، تصور به نفسهی باشد یکفی در باب وضع، به وجهی و عنوان کلیش هم باشد در باب وضع کفایت میکنه، هر کدوم باشد. فقط چیزی که لازم است اینه، اون چه که مهم است و معتبر است این است که اون معنای موضوع لم مجهول مطلق نباشد، این چنین نباشد که هیچ خبری از او ندارم، اگر هیچ از او اطلاعی ندارم میتونم براش یه اسمی قرار بدم، من اصلا نمیدونم که مثلا در کرات بالا یه چیزی هست یا نیست، مثلا شیئی هست یا نیست، اگر شیئی هست آیا حیوان است یا غیر حیوان، اینا رو جزئیات چونیم، میتونم بگم که ذالک حیوان؟ نمیتونم، نمیتونم بهش اشاره بکنم، اسم قرار بدم، چون نمیتونم حیوانی هست یا نیست. میتونم بگم که ذالک شیء، اصلا نمیدونم اونجا شیئی هست یا شیئی نیست. اون معنا مجهول مطلق و مجهول محض و 100% نباشه، فل جمله برای ما معلوم باشد، برای ما متصور باشد. اما متصور باشد به نفسهی چه بهتر، متصورم باشد به وجهی و اجمالا بازم کفایت میکند در مقام وضع. اینم مطلب سوم. مطلب چهارمم این است که اون معنای موضوع اله که لفظ رو میخوایم براش وضع بکنیم دو قسمه. گاهی وقتا اون معنا یک معنای کلیست، یعنی یک معنایست که قابل صدق است بر افراد کثیری، به اصطلاح منطقیین میتونه در هزار فرد صدق بکنه. مثل معنای حیوان ناطق، حیوان ناطق یه معنای کلیست، در زید هست، در امر هست، در تمام افراد انسان ها هم هست. و گاهی وقتا اون معنا یک معنای جزئی و شخصی است، یعنی قابل صدق است بر یک فرد معین، قابل صدق است بر یک شخص معین، دیگه بر افراد کثیر صدق نمیکنه. مثل این فرش معین، خب وقتی میگیم این فرش دیگه بر فرش دیگر اطلاق نمیشه. میگیم این موجود خارجی، وقتی میگیم این موجود 100% جزئی شده، مال همینه دیگه، مال غیر نیست. میگیم این میکروفون، این ضبط، این شخص، این زید، این آدم، وقتی اینجور اشاره میکنیم این 100% میشه جزئی. خب معنای موضوع لم گاهی وقتا یک معنای کلیست، یعنی قابل صدق است بر کثیرین، گاهی وقتا یک معنای جزئی است، یعنی فقط بر یک فرد، بیشتر قابل صدق نیست. این هم مطلب چهارم به عنوان مقدمه. این چهار مطلب رو که حفظ کردیم، حالا دیگه برمیگردیم به اون اقسام اربعه. نگفتیم وضع چهار قسمه به لحاظ معنا، اونها رو بیان میکنیم. قسم اول از این اقسام این است که وضع خاص باشد، موضوع هم خاص باشد. تعریفش اینه و اون عبارت است از این که واضع در هنگام وضع یک معنای جزئی و شخصی را تصور کرده و به ذهن آورده و لفظ را هم برای همون معنای جزئی قرار داده. واضح در هنگام وضع معنایی را که تصور کرده خاص جزئیه، لفظ را هم برای همین معنای جزئی قرار داده، نه برای یک عنوان دیگر، برای عنوان کلی. این قسم را میگن وضع خاص است، یعنی معنایی که در ذهن من تصور شده است یک معنای جزئی است. موضوع له هم خاص است، یعنی لفظ هم برای همین معنا قرار داده شده، نه برای شیء دیگر، نه برای عنوان دیگر. مثلا مثالی که میزنن برای این قسم از اعلام شخصیه هست، علمهای شخصی. مثلا زید اسم است برای یک فرد معین. واضحه که پدر زید باشه در هنگام وضع این موجود خارجی رو تصور کرده است که جزئی است، وضع خاصه. کلمه زید رو هم یا کلمه حسن رو هم برای همین موجود قرار داده، موضوع لم خاصه، لفظم برای همین معنا وضع شده، نه برای عنوان کلی. یا مثلا کلمه قم اسم هست برای این شهر معین، معنای متصور جزئی است، وضع خاصه، یعنی واضح همین شهر خارجی رو تصور کرده، موضوع لم خاصه، یعنی لفظ رو هم برای همین معنا قرار داده، نه برای عنوان کلی. همینجور حساب بکنید، کلمه ایران وضع شده برای این کشور خارجی معین، وضع خاص است، موضوع لم خاصه. کلمه قاره آسیا مثلا وضع شده برای این قاره معین، کلمه کره زمین مثلا وضع شده برای این کره معین، اینا وضعشون خاص است، موضوعشون هم خاص. این یک قسم. قسم دوم آن است که وضع عام باشد، موضوع هم عام باشد. و اون عبارت است از این که واضع در هنگام وضع یک معنای کلی را تصور کرده، در ذهن آورده، معنای کلی که قابل صدق است بر کثیره، و بعد هم لفظ رو هم در مقابل همین معنای کلی قرار داده، لفظ رو هم برای همین معنای کلی وضع کرده، نه برای جزئیات و افرادش. این جور جاها میگن وضع عام است، یعنی اون معنایی که متصور شده به ذهن واضع آمده یک معنای کلی است. موضوع له هم عام است، یعنی واضح لفظ رو هم برای همین معنای کلی قرار داده، نه برای جزئیاتش و مصادیقش. مثلا مثالی که برای این بخش میزنن به اسماء اجناسه، اسم جنس، کلمه آب اسم است برای این طبیعت و این جنس، واضح در هنگام وضع معنای کلی یک جسمی که سیال هست و برودت هم داره، طبیعتش سرده، یه همچه جسم مایع هم هست، سیالان داره، یک جسم کذایی را تصور کرده است، بعد کلمه آب را هم برای این جسم سیال اینجور قرار داده. خب این یک معنای کلی است، در خارج هزاران فرد میتونه داشته باشه، جزئی نیست. یا کلمه انسان واضح معنای کلی حیوان ناطق را تصور کرده و انسان را برای این معنای کلی یا کلمه شجر واضح معنای کلی جسم نامی را که نمو داره، رشد داره، تصور کرده و کلمه شجر را برای این معنای کلی قرار داده. اینا همشون وضعشون عام است و موضوعشون هم عام. این دو قسم. قسم سوم آن است که وضع عام باشد ولی موضوع له خاص باشد، و اون عبارت است از این که واضع در هنگام وضع یک معنای کلی را تصور کرده، عنوان کلی را تصور کرده، نه جزئی را، ولیکن لفظ را برای خود این معنای کلی قرار نداده، بلکه لفظ را در مقابل مصادیق و جزئیات و افراد این معنا قرار داده. این جور جاها را میگن وضع عام است، یعنی اون معنایی که به ذهن آمده و تصور شده یک معنای کلی است، و موضوع له خاص است، یعنی لفظ را در مقابل خود اون معنای کلی قرار نداده، بلکه در مقابل افراد و جزئیات اون معنا قرار داده. مثالی که برای این قسم میزنن مثلا اسماء اشاره، کلمه هازا اسم اشاره است. واضح وقتی میخواد هازا را وضع بکنه یک معنای کلی را به نام مفرد مذکر، با هازا اشاره میشه به مفرد مذکر، یه معنای کلی را به اسم مفرد مذکر تصور کرده که این مفرد مذکر بر عاقل و غیر عاقل صدق میکنه، در بر عاقل هم بر هزاران فرد قابل صدق، زید، عمر، هرچی، بر همه چی صدق میکنه. این معنا یک معنای کلی است. معنای کلی مفرد مذکر رو تصور کرده ولی کلمه هازا را برای خود این معنای کلی قرار نداده. تا میگه هازا جزئی میشه دیگه، هازا اشاره به این شیء معین، هازا را برای افراد و مصادیقش قرار داده، این کتاب، این رجل، این بقر، این فرش و امثال ذلک. این جور جاها رو میگن وضع عام است، یعنی اون معنایی که ابتدا تصور شد یک معنای کلی بود، مفرد مذکر، اما موضوع له خاصه، کلمه هازا را برای خود اون کلی قرار نداده، هازا قابلیت اونو نداره، هازا را برای جزئیات و مصادیق، هازا الرجل همیشه اشاره به این فرد داره، هازا الکتاب و امثال ذلک، و از آن موضوع له خاص. مثال های دیگری هم این قسم داره غیر از اسماء اشاره، ضمائر، موصولات، که اونم بعدا ان شاء الله در درس های بعدی خودشون مطرح میکنه. حالا به همین مقدار مثال زدیم کافی. قسم چهارم عبارت است از این که وضع خاص باشد و موضوع له عام باشد، عکس قسم سوم. فعلا کاری نداریم که این قسم چهارم شدنیست یا نشدنی، ممکنه یا ناممکن، اونو بعدا بحث میکنیم. حالا داریم حساب میکنیم که یه قسم چهارم از نظر عقلی قابل تصور هست، وضع خاص باشد و موضوع له عام باشد. معناش اینه که واضح در هنگام وضع یک معنای جزئی را تصور کرده، یک معنای شخصی به ذهنش آمده، ولی لفظ را در مقابل خود این جزئی قرار نداده، لفظ را برای کلی این جزئی قرار داده، برای عنوان کلی که بر این یستق و بر غیر این هم یستق. این جور جاها را میگن وضع خاصه، یعنی اون معنایی که ابتدا تصور شد به ذهن واضح آمد یک معنای جزئی بوده ولی موضوع له عام است، یعنی لفظ را برای خود این معنای جزئی قرار نداده، لفظ را برای عنوان کلی این فرد قرار داده که اون کلی بر این هم یستق و بر غیر این هم یستق. مثالی که میزنن، حالا مثاله این چون محل بحث بعدن میاد، فقط مثال میزنیم، نمیگیم حتما درست یا باطل. فرض بفرمایید که هیکل خارجی زید را واضع تصور کرده، ایشو جزئی، وضع خاصه، یه فرد جزئی، ولی کلمه زید را برای خود این هیکل قرار نداده، کلمه زید را برای حیوان و ناطق قرار داده که یه معنای کلی باشه. وضع خاصه، یعنی معنای متصور جزئی است، این فرده، ولی موضوع له عامه است. کلمه زید رو برای این فرد قرار نداد، برای عنوان کلی حیوان و ناطق قرار داد که بر این هم یصدق و بر غیر این هم یصدق. این رو میگن وضع خاص است، معنای متصور جزئی است، ولی موضوع له عامه است، لفظ برای کلی قرار داده شد. خب اینم قسم چهارم. این اقسام اربعه ای که تا حالا گفتیم صرفا یک تقسیم بندی عقلی بود. از نظر عقلی وضع به اعتبار معنای موضوعه چهار قسم بیشتر نداره، بیشتر از چهار قسم قطعا متصور نیست. دو تا چهار تا، یا هر دو خاصن یا هر دو عامن، یا وضع خاص است موضوعه عام است، یا بالعکس. دیگه شق پنجم متصور نیست. حالا بحثی که هست در این در رابطه با این چهار قسم در دو مقامه. مقام اول راجع به این که آیا این اقسام اربعه ممکن هستن یا ممتنع، اصلا امکان دارد که وضع خاص باشه موضوعم خاص باشد یا نه، وضع آن باشد موضوعم آن باشد، چنین چیزی ممکنه عقلا یا محال. این یه بحث. در این مقام میفرماید که قدر مسلم این است که قسم اول ممکن که وضع خاص باشد موضوعم خاص باشد. بهترین دلیلش این است که در خارج این همه ما از این قسم داریم، اعلام شخصیه همه از این قسم. قسم دوم هم که وضع آن موضوع آن باشد، اونم ممکن، ما از این قبیل هم در خارج خیلی زیاد داریم. قسم سوم هم که وضع آن باشد و موضوع له خاص باشد، اینم ممکنه که معنای متصور کلی باشد ولی لفظ برای کلی وضع نشده، اینم ممکنه. چون همیشه کلی میتونه مرآت برای افرادش باشه، اینا در آینده تفصیلا روشن میکنیم. در آینه کلی میشه افراد رو دید، ولی در آینه جزئی نمیشه کلی رو دید، جزئی قابلیت این معنا رو نداره، اینم ممکنه. کلام در قسم چهارم است که وضع خاص باشد و موضوع له عام باشد، آیا اون هم ممکن است یا محال؟ بعدا میرسیم که اون قسم از محالات نشدنی است. این یه بحث. مقام ثانی راجع به این است که حالا اون اقسامی هم که ممکن هستن در مقام امکان هیچ تالیف حاصلی نداره، آیا واقع هم شده یا نه؟ در خارج هم میتونیم انگوش بگذاریم بگیم این قسم از وضع از نوع وضع خاص و موضوع له خاصه، وقوع خارجی هم دارد یا ندارد. در این رابطه هم میفرماید که قسم اول قطعا واقع هم شده، کسی بحث نداره، اجماعی است، مثالش هم همون اعلام شخصیه بود که گفتیم. قسم دوم هم قطعا واقع شده، مثالش هم اسماء اجناس بود که گفتیم. کلام در قسم ثالث است که وضع عام باشد و موضوع له خاص باشه، این عقلا ممکنه به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله، ولی آیا در خارج واقع شده؟ میتونیم بگیم که این مورد از این قبیله، این وضع از باب وضع عام و موضوع له خاصه، مثلا اسماء اشاره وضعشون اینجوره، موصولات وضعشون اینجوره است، میشه مثال زکت یا نه؟ اینم محل بحث است که آیا واقع شده یا نشد. پس بحث ما متمرکز میشه در دو مسئله، یکی این که قسم چهارم ممکن است یا محال، یکی هم این که قسم سوم که ممکنه آیا واقع شده یا واقع نشده. نظر خود ما این است که قسم چهارم محال است و قسم سوم هم ممکن است و هم واقع شده، مثال هم داره و تفسیر این رو انشاءالله در درس بعدیشون دنبال میکنن تا برسیم. اقسام الوضع، این تقسیم دوم به لحاظ موضوع له است، به لحاظ معنایی است که لفظ برای اون معنا وضع شده. اقسام وضع به این اعتبار، مقدمتاً چهار مطلب رو ذکر میکنن. مطلب اول، لابد فی الوضع چاره ای نیست در مقام وضع من تصور لفظ ول معنا، از اینکه واضح ابتدا لفظ را تصور بکنه بعد معنا را هم تصور بکنه به ذهن بیاره تا بعد بتونه بگه من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم. دلیلش چیه؟ لأن الوضع، زیرا که وضع کردن لفظ برای معنا حکمون، یک نوع حکم کردنیست و یک نوع قضاوت و تصدیقیست از سوی واضع بر معنا و بر لفظ، که واضع میگه من حکم کردم که این لفظ مال این معنا باشه، مختص به این معنا باشه، این لفظ مال این اسم، این اسم مال این معنا باشه. حکم کردنیست بر معنا و بر لفظ که کلاه لفظ را بر سر معنا میگذاره، یک نوع حاکمیتی بر اینها پیدا میکنه. خب شما میدانید که ولا یصح الحکم صحیح نیست و جا ندارد و بایسته نیست حکم کردن بر یک شیء، چیزی را برای چیزی بخواید ثابت بکنید باید موضوع تصور بشه، محمول تصور بشه، صحیح نیست حکم کردن بر یک شیء الا بعد از تصور اون شیء، باید اون شیء را تصور بکنیم بعد بگیم هو ابیض هو عالم هو کذا و الا، که نمیشه. و بعد از معرفت اون شیء، شناختن اون شیء به ذهن ما باید بیان به وجه من الوجود. حالا شناختن اهم از این شناخت تفصیلی باشد به نفسی بشناسیم یا شناخت اجمالی و به وجه باشد به وجه من، یعنی به قسمی از اقسام یک نوع شناختی باید ازش داشته باشیم، ولو این شناخت ما و معرفت ما بر نحو اجمال باشد نه بر نحو تفصیل. به نفسی نمیدونیم که این شی چه خصوصیاتی داره، ولی اجمالا میدونیم که فردی از افراد انسانه، فردی از افراد حیوان است، شناخت اجمالی داریم. این یه مطلب. لأن تصور که علت میارن برای این که باید بشناسیم معرفت داشته باشیم ولو به صورت اجمال. حالا اینو که آوردن ولو به صورت اجمال میخوان توضیح بدن که تصور شی دو قسمه. اینو ما مطلب ثانی ذکر کردیم، مقدمه دوم. لأن تصور شی در ذهن ما و تجسم او در ذهن ما قد یکون و بنفسه، خود اون شی با خصوصیاتش به ذهن آمده، مثل این هیکل خارجی این ذهن، وقت یکون و به وجهه در زیر پوشش وجه و عنوان کلی. خودش میگه ای به تصور عنوان اون شی را ما تصور کردیم، اما نه خودش رو، بلکه در زیر پوشش تصور یک عنوان عام و کلی که ینطبق علیه، منطبق میشد و صدق میکند اون عنوان عام بر این شی. مثل همین عنوان عالم، عالم رو که تصور کردیم بر زیدم یستق و بر بکرم یستق، و انسان رو که تصور کردیم بر زید و عمرو همه اینا صدق. به واسطه تصور کردن یک عنوان عام و کلی که منطبق میشد این عنوان و صدق میکند این عنوان بر اون شی، و یشار و بهی الیه، این عنوان کلی عنوان مشیر است، یعنی به واسطه او اشاره میکنیم به سوی افراد، کنه این آینه ایست که قرار داریم افراد یک به یک تو این آینه دیده میشه، اشاره میشه به واسطه این عنوان عام به کلی الیه به سوی اون شی، مگر نه خود اون شی مستقیما به ذهن ما نیامد. از یکون، چطور میشد که این عنوان کلی مشیر به اون شی باشه؟ روشنه. از یکون، زیرا که میباشد اون عنوان عام به کلی مثل عنوان انسان، عنوان عالم و امثال ذلک، مرآتن، آینه برای افراد. شما به جایی که بگید زیدون کذا امرون کذا، میگید کل انسان کذا، با این کل انسان حکم همه روشن میشه، مثل یک آینه میموند همه رو نشون میده. اون عنوان عام و کلی مرآت هست، آینه هست و کاشف هست، از اون شی پرده از اون شی بر میداره، حکم اشیا و جزئیات رو روشن میکنه. به عنوان مثال کما اذا حکمت، حکم میکنید شما و بار میکنید مطلبی رو، علی شبهن، حکم میکنید شما برای یک شبهی و یک جسمی من بعیدن که از راه دور مشاهده میشه، به چی حکم میکنید؟ حکم طبعی این که انهو ابیض، مثلا بگید اون شی ابیضون، خب این ابیض یه حکمه، یه صفتی رو برش بار کردید، یه محمولی رو برش بار کردید، برش حکم کردید، و حال اون که انت لا تعرفهو، جناب عالی نمیشناسید اون شی را به نفسه، خود او چیه، ماهیتش چیه، از چه جسم جماد هست، نبات هست، نمیدونید. لا تعرفو به نفسی انهو ایش انهوه، که اون چه موجودیه، انسان، حیوان، چیه. و اکثر ما تعرفو انهو، بیشترین چیزی که شما میشناسید از اون شی مثلا به این عنوان است، انهو شی من الاشیا، همین اندازه میدونید که هو شی من الاشیا، همین کافیست که بگید هاذا شی ذلک شی ابیض. یا از اینم محدودتر میدونید که این یک حیوانه، حرکاتش نشون میداد که یه حیوانیست، میگید که هو حیوان منل حیوانات، اما آیا اسب، انسان، بقر هست، چیه، نمیدونید. یا گفتیم از اینم محدودتر میدونید که یک انسانی از انسان‌هاست، اما آیا زید است یا عمرو است برای شما روشن نیست. این خود اون شی به نفسی تصور نشد که چیه، ولی به عنوان کلی انسانان، حیوانان، شیئان برای شما تصور شده. همین مقدار کافی است که بگید هازش ذلک شی کذا و کذا، حکم بکنید، صفاتی رو براش ثابت بکنید. فقط صح حکم که شما او رو به نفسی نشناختید، اما در این حال صحیح از حکم کردن شما بر اون شی و بر اون شبه، به انهو ابیض، به این که اون شبه ابیضون یا اسودون یا هر شکلی دیگه. معنه که با این که جنابالی لم تعرف اون شیرا و اون شبه را و لم تتصوره و در ذهن نیاوردید او را به نفسه به همه خصوصیات شخصیه که داره و انما تصورت اون شیرا اون شبه را به عنوان انه و شیع من الاشیا که یک عنوان کلیست یا به عنوان انه و حیوان من الحیوانات که یک عنوان کلیست لا اکثر نه بیشتر از این یه بیشتر از این برای شما معلوم نیست و اشرت بی به اشاره کردید شما به این عنوان کلی شیعون یا حیوانون الیه به اون شبه این عنوان میشد عنوان مشیر میگید ذالک شیع اون شیع کذا و کذا منظورتون از این شیء هم همون شبه هست همون موجود خارجی است ولی چون به نفسه نمیشناسید اسم دیگه براش ندارید به عنوان کلی بهش اشاره کردید و هازا این قسم از معرفت و تصور ما یسما اون چیزی است که نامیده میشود در عرف آقایان و اهل لغت تصور الشیء به وجهه نمیگن تصور کردم اون شیء را به نفسه خودش رو چون نمیدونم خودش چیه ولی به وجهه یعنی به عنوان کلی شیء اون تصورش کردم به ذهنم آمده و هو و این تصور الشیء به وجهی به همین عنوان کلیش هم کافن کفایت میکند برای صحت حکم علی الشیء که حکم بکنم هو ابیض هو اسود و امثال ذلک خب و هذا به خلاف المجهول محزن مطلب سوم گفتیم در باب وضع اون چی که ما لازم داریم این است که یه تصوری از معنا در ذهن ما باشه اما لازم نیست تصور به نفسی باشد به وجهی هم باشد کافی ولی اونی که باید باشد این است که مجهول مطلق نباشه یعنی طوری نباشد که هیچ تصوری ازش ندارم نه به نفسی و نه به وجه اگر این بود که نمیتونم بگم بابا شیء اون چه میدونم شیء هست یا نه نمیتونم بگم بابا حیوان مجهول مطلق نباشه معلوم باشد متصور باشد اما متصور بود به نفسی یا به وجه هر کدوم باشه کافیه هازا اینی که گفتیم متصور باشد این درست اشکالی نداره کافیه به خلاف اون چیزی که مجهول محض باشه مجهول صرف 100% مجهول مطلق اصلا نمیدونم چیزی هست یا نه فنه لا یمکن الحکم بر اون مجهول محض ابدا اصلا نمیشه حکم کرد که هو شیء اون هو ابیض اون هو اسود اون هیچ حکمی برش بار نمیشه و علی هذا با این بیاناتی ما کردیم فنه یکفی ناکفایت میکند برای ما در باب صحت وضع لفظ برای یک معنا ان تصور تصور بکنیم ما اون معنا را ولو به وجهه به یک عنوان کلی کما لو کننا کما این که اگر بودیم ما که تصور میکردیم اون معنا را به نفسه چطور اگر به نفسه تصور میکردیم وضع صحیح بود به وجه هم که باشه وضع صحیح است هر کدوم باشه کافیه مطلب چهارمی که مقدمتا گفتیم اینه ولما عرفنا چون که دانستیم الان در این مقدمات این که معنا لابد من تصوره این مطلب اول بود و دانستیم که تصور معنا علا نحوین گاهی به نفسه از گاهی به وجه این مطلب دوم بود فانهو اینا رو که دانستیم فانهو شنچین است به این اعتبار که معنا دو قسمه این یک از یک طرف و به اعتبار دیگر که این مطلب چهارمه که اون معنای متصور گاهی کلی هست به گاهی جزئی ببینید معنای متصور گاهی به نفسه تصور شده گاهی به وجه این دو قسم در هر یک از این دو صورت اون معنا یا کلی است یا جزئی اینم دو قسم دو تا میشه چهار تا و به اعتبار ثانی که اون معنای متصور قد یکون خاصن یعنی جزئیان که قابل صدق بر کثیرین نیست و قد یکون عامن یعنی کلیان که قابل صدق بر کثیرین هست اینم یه مقدمه به این اعتبارات هست که نقولو چنین میتونیم بگیم که وضع منقسم میشد الی اربعة اقسام معنای متصور یا به نفسه از یا به وجهه در هر صورت یا کلیست یا جزئی دو دوتا میشود چهار ینقسم الی اربعة اقسام عقلیه یعنی این تقسیم تقسیم عقلی است که بیشتر از این قطعا نداره حصر وقتی حصر عقلی شد معناش نیست که یعنی شق پنجم دیگه متصور نیست برخلاف اونجایی که تقسیم استقرایی باشه که ما رفتیم استقرا کردیم یه چند قسم پیدا کردیم اونجا قسم دیگری هم متصور هست ولی در تقسیم عقلی دیگه قسم پنجم متصور نیست حالا اون اقسام اینه ان یکون معنای متصور که ابتدا به ذهن ما آمده و تصور شده جزئیان این میشه وضع خاص ول موضوع له نفس و ذالک الجزئی ول موضوع له یعنی اون چنان لفظی که کلمه رو دقت بفرمایید اون چنان لفظی که وضع شده از اون لفظ برای اون معنا اون موضوع هم نفس همون جزئی باشد، خود همون جزئی، یعنی لفظ هم برای همون معنای جزئی وضع شد. این عبارت رو دوباره معنا میکنم، معنایی که تصور شده است یک معنای جزئی باشد، این میشه وضع خاص. ول موضوع لن نفس ذالک الجزئی، موضوع لن خود همون جزئی است، یعنی لفظ هم برای همین معنای جزئی وضع شده. عبارت اینجور معنا میشه، خودشون میگن ای ان الموضوع له، اون معنایی که لفظ براش وضع شده، معنا متصورون به نفسه، موضوع یک معنایی است که تصور شده به نفسه. شما خود این جزئی رو تصور کردید، لفظ هم در مقابل خود او قرار دادید، نه در مقابل کلیش. اینجا معنای متصور میشه معنای متصور به نفسه، نه به بچه، نه به یک عنوان کلی. این یک قسمه. و یسمی هذا القسم، این قسم از وضع رو اسمشو میزنن الوضع خاص و الموضوع له خاصون. مثالش هم اعلام شخصیه، زید، امر، اسم مکان، این چیزا اعلام شخصیه. قسم ثانی این است که ان یکون المتصور، یعنی المعنی المتصور، معنایی که تصور شده به ذهنمان آمده کلی باشه، اینو میگن وضع عام. ولی والموضوع له نفس ذلک الکلی، موضوع له خود همون کلی باشد، یعنی لفظ هم در مقابل همین کلی قرار داده شده. ای ان الموضوع له، اون معنایی که لفظ براش وضع شده، کلیون، یک معنای کلی است که متصورون به نفسه، خودش تصور شده، لفظ هم در مقابل خودش قرار داده شده، نه به وجهی و به عنوان دیگه. و یسمی این قسم الوضع عام و الموضوع له هم عام. مثالی هم که برای این قسم زدیم اسماء اجناس، انسان، شجر، فرس، بقر و امثال ذلک. قسم سوم این است که ان یکون المتصور کلی، یعنی اون معنایی که تصور شده در ذهن ما کلی باشد، این میشه وضع عام. ولی والموضوع له افراد ذلک الکلی، موضوع له افراد و مصادیق اون کلی هستند، نه خود کلی. وضع عام است، یعنی معنای متصور کلی است، ولی لفظ در مقابل خود کلی قرار داده نشده، در مقابل افراد و مصادیقش قرار داده شده. خودشون میگن ای ان الموضوع له، اون معنایی که لفظ در مقابل او قرار داده شده، جزئیان، یه معنای جزئی است، یعنی فردی از افراد اون کلی، که غیر متصور به نفسه، خود این جزئی ابتدا به ذهن ما نیامده، ما کلی رو تصور کردیم، این جزئی تصور نشده به نفسی و به شخصی، بلکه به وجهه، یعنی به عنوان کلیش تصور شده است، عنوان کلی مفرد مذکر رو تصور کردیم، بعد کلمه هازا رو قرار دادیم برای این فرد از مفرد مذکر، برای اون فرد دیگه. و یسمی این قسم سوم الوضع عام و الموضوع له خاص. مثالی هم که برای این قسم زدیم از اسماء اشاره بود، از موصولات دیگران هم هست که بعدن میاد. قسم چهارم این است که ان یکون المتصور جزئیا، معنایی که در ذهن ما آمده ابتدا تصور شده است، این معنا یک معنای جزئی و شخصی است، یعنی وضع خاصه. اما والموضوع له کلی لذلک الجزئی، موضوع له اون معنایی که لفظ رو در مقابلش قرار دادیم خود همین جزئی نیست، بلکه کلی این جزئی هست، عنوان کلیش. شما هیکل خارجی زید رو تصور کردید، ولی کلمه زید رو برای خود این هیکل قرار ندادید، برای عنوان کلی حیوان ناطق قرار دادید، که بر این یستق و بر غیر این هم یستق. یسمی این قسم الوضع خاص و الموضوع له عام. مثالش هم همین زید و حیوان ناطق بود که گفت. اذا عرفت هذه الاقسام المتصوره العقليه، این اقسامی که به حسب تصور عقلی درست شد، یعنی قطع نظر از این که در خارج همه واقع بشد یا واقع نشه، ممکن باشه یا نباشه، از نظر عقلی این اقسام هست، فنقول لا نزاع بین علما در امکان اقسام ثلاثه اولا، قسم اول، دوم، سوم، هر سه ممکنه عقلا، یعنی تالی فاسد نداره. اما قسم چهارم محل نزاع است که آیا ممکن هست یا محال است. فردا تفصیلا روشن میشد که این قسم چهارم از محالات، کما این که لا نزاع در وقوع قسمین اولین، به حسب مقام وقوع خارجی هم که بگیم مثال داره نشون بده، بگیم این قسم، این نوع وضع از این قسمه، این وضع از اون قسمه، نزاعی نیست در وقوع و تحقق خارجی دو قسم اول، که وضع خاص موضوع له خاص یا وضع عام موضوع له عام باشه، اون دو قسم. و مثال اول، خب میگید واقع شده، مثالش چیه؟ مثال قسم اول که هر دو وضع و موضوع له هر دو خاص باشن، الاعلام و شخصیه، علمهای شخصی مثل محمد، اسم است برای اون فرد خارجی، وضع خاص موضوع له، علی، جعفر و امثال ذلک. و مثال ثانی که هر دو آم باشن، وضع آم موضوعه آم باشد، اسماء الاجناس مثل آب اسم است برای اون جسم سیال که کلی است، سما اسم است برای جهت بلندی، خب جهت بلندی هزار تا مصداق میتونه داشته باشه نسبیه، نجم اسم است برای ستاره، هزاران ستاره را قابل صدقه، انسان حیوان و امثال است. اینا جای بحث نیست، ان من نزا وقع در امرین، دو مطلب قابل بحثه که محور بحث ما رو همین دو مطلبه. الاول، امر اول در رابطه با امکان قسم چهارم، قسم چهارمی که ذکر کردیم آیا ممکن است یا محال است. امر ثانی در رابطه با وقوع قسم ثالث بعد تسلیم به امکانه، بعد از اینکه تسلیم شدیم که این قسم ثالث عقلا ممکنه، تالیف فاسد نداره، آیا وقوع خارجی دارد، یعنی مثال میشه براش زد یا نه. و صحیح اندنا، حق در نزد ما، استحالت و رابع این است که قسم چهارم از محالات است، اصلا ممکن نیست. و صحیح اندنا استحالت و رابع و وقوع ثالث، قسم ثالث که ممکن بود قطعا علاوه بر امکان وقوع هم داره، وجود خارجی. و مثال این قسم ثالث حروف هست که فردا انشالله تفصیلا این بحث میاد، راجع به حروف بحث میکنیم. اسماء اشاره است که اینم به عنوان مثال، هازا رو یه مثالشو گفتیم. ضمائر هست، واضح وقتی کلمه هو رو میخواسته وضع بکنه معنای کلی مفرد مذکر غایب را در نظر گرفته، هو اشاره به غایبه، این معنا رو در نظر گرفته، ولی بعد کلمه هو رو وضع کرده برای جزئیات. هو اشاره به اون رجل معینه، ضرب هو مثلا اون زید معین، فرد معین، منظوری کلی نیست. استفهام هم همین جوره، معنای کلی مد نظر هست ولی با کلمه من استفهامی همیشه از جزئیات سوال میشه، من ضربه، ضارب کیه. و نحوه اینها، ضمائر مثلا موصولات، کلمه الذی رو میخواسته وضع بکند یه معنای کلی را، مفرد مذکر رو در نظر گرفته، مفرد مذکر عاقل مثلا، بعد کلمه الذی رو برای جزئیاتش وضع کرده، الذی ضربه، الذی اکرمه که فرد خاصی هست که در خارج این کار رو کرده. و نحوه اینها، یعنی موصولات مثلا، اشیاء امثال اینها، علامات سیاتی که در بحث‌های بعدی هم اینا تفصیلا میاد. استحالت القسم الرابع دیگه گمان نمی‌کنم این به جای منتهی بشه، باشه برای بعدش.